أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که بر جریان استصحاب الله، استصحاب عدم تزکیه، سه تا اشکال شده. یک، اینکه این حالت سابقه ندارد. گفته شد که مرحوم قاضی عراقی و دیگران فرمودند که اگر ما تزکیه را امر مسبب بسیط بدانیم، حالت سابقه دارد، چون این امر بسیط قطعا یه زمان نبود. حالت بسیطی که در اثر این فریادات حاصل می شود در حیوان، اگر تزکیه را امر بسیط بدانیم، حالا یا امر بسیط تکوینی بگیم، در حیوان یه حالتی ایجاد می شود در گوشتش که اگر طوری دیگه ذبح بشود اون حالت ایجاد نمی شود، یا امر بسیط تکوینی بدانیم، یا امر بسیط تشریعی بدانیم، مثل ملکیت در اثر بیع و شراء ایجاد می شود. ملکیت یه چیزی نیست که در خارج بگیم آقا این آقا الان یک رسمانی بستن، مثلا به دست این آقا با اون فرش بسته شده، نه. این امر بسیط اعتباری هست، یا زوجیت و امثال اینها. پس اگر ما تزکیه را امر بسیط بدانیم، چه امر بسیط تکوینی که بگیم واقعا در اثر این کارها در حیوان یک حالت خاصی ایجاد می شود، یا امر بسیط تشریعی اعتباری، شارع این حالت درش اعتبار می کند، اگر اینا بدانیم قطعا اصالت عدم تزکیه جاری خواهد بود. چرا؟ برای اینکه یک وقت این حالت نبود، اینکه هنوز چاقو را نکشیده به گردن این حیوان این حالت نبود. الان شک میکنیم که این شرایط را رعایت کرد، انجام داد، این حالت ایجاد شد به خاطر اینکه قابلیت داشت، یا ایجاد نشد به خاطر اینکه قابلیت نداشت حیوان، استصحاب عدم میکنیم. یعنی قطعا قبل از اینکه من سرش را ببرم این حالت نبود در این حیوان، الان نمیدونم ایجاد شده یا ایجاد نشده، حساب عدم میکنه. پس قطعا حساب عدم تزکیه، بنابراین که ما تزکیه را امر بسیط بدانیم، چه تکوینی چه تشریعی، حالت سابقه دارد، میشود حساب کرد. اما بنابر مبانی دیگر که اصلا تزکیه رو اسم بدانیم بر این پنج کار، به علاوه اون قابلیت یا مشروط به قابلیت، اون موقع خب اون اشکالات پیش آمد که آیا حالت سابقه دارد یا ندارد. حالت سابقه گفتن این مربوط ماهیت می شود، و ماهیت هم که حالت سابقه ندارد، حالت سابقه عدمی ندارد. پس بنابراین یک اشکال این بود که حالت سابقه ندارد، اگر امر بسیط بداریم قطعا حالت سابقه دارد و می شود استصحاب کرد. اما اگر نه، تزکیه را مرکب از این امور به اضافه قابلیت بدانیم، اون موقع اشکال شد که این حالت سابقه ندارد. خب بحثش گذشت. اشکال دوم این است که اصلا نوبت به اصالت عدم تزکیه نمی رسد. ما دلیل داریم که هر حیوانی قابل تزکیه است، الا ما خرج به دلیل که اون خم خنزیر و کلب و اینهاست. خب این که این حیوانی که الان متولد از کلب و غنم هست، داخل کلب و خنزیر که نیست، فرض ما این است که داخل کلب و خنزیر نیست، ولذا اون کبرا میگیره، کبرایی که مرحوم صاحب جواهر میفرماید هر حیوان قابل تزکیه است، الا ما خرج به دلیل مثل حشرات و فرض کنیم که بعضی از حیوانات هست که قابل تسخیر نیستن، مثل کلب و خنزیر، اینها غیر اینا هر حیوان قابل تسخیر است. اگر این هم بگیم پس اینجا اثر تقدیم تسخیر جاری نمی شود، چون دلیل داریم که هر حیوان تسخیر می شود. توجه کردید پس تسخیر می کنیم، می خوریم و طاهر هم پس و گوشتش هم حلاله. توجه فرمودید عقلی نه، روایشو میگن دو تا روایت داریم و دو تا روایت رو هم خوندیم اون روز.
نه من اگر روایت کنه بسیاری داره این عدم تسکیه باقی به عنوان یک دلیل عقلی مطرح میشه استصحاب
دیگه
یا اعم از عقلی روشه.
نه استصحابه، استصحاب باید حالت سابقه داشته باشه. دلیلش بله، دلیلش همون لا تنقض الیقین بالشک، حالت سابقه. اگر حالت بسیط بداریم قطعا حالت سابقه دارد. اون زمانی که حیوان زنده بود هنوز چاقو نزده بودن به گردنش قطعا این اون حالت را نداشت. و بعدن که این عملیات را انجام دادیم نمیدانیم این حالت ایجاد شد نشد، چون نمیدانیم قابلیت توش هست که ایجاد بشود یا نه، حساب عدم میکنیم، چون حالت سابقه برای ما یقینی است که این حالت قبلا نبوده. خب پس بنابراین بنابر بسیط بودن حالت سابقه دارد. میماند اشکال دوم، اشکال دوم مبنایی میشه. اگر مثل صاحب جواهر قبول کنید که هر حیوانی قابل تسکیه است، خب دلیل اجتهادی داره، هر حیوان قابل تسکیه است، اینم یه حیوانیه، الا ما خرجت به دلیل، خرجت به دلیل که نیستیم، پس بنابراین حکم میکنید هم قابل تسکیه است و هم حلاله هم چی است آقا؟ پاکه. اینم اشکال دوم بود که مبناییه، بپذیرید یا نپذیرید که آیا دلیل اجتهادی داریم یا نداریم. اشکال سوم استاد سبحانی مطرح کردن، گفتن اینجا استصحاب جاری نیست، چون در استصحاب شرط بقای موضوع یا به عبارت دیگر شرط هست اتحاد قضیه متیقن با مشکوکه، باید دوتا قضیه همانند هم باشن. اینجا شما میگید عدم تسکیه، عدم تسکیه موضوعش حیوان زنده بود، الان میخواید اون حکم حیوان زنده را بیاره بر حیوان مرده. این موضوع دوتا هست، نمیشه باید اون را استصحاب کرد. در استصحاب شرط هست چی آقا؟ بقای موضوع یا به عبارت دیگر اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه، و اینجا اتحاد نیست. ما عرض کردیم که اگر شما بخواید به صورت لیسه ناقصه بگیرید، عدم نعتی بگیرید، بله حالت سابقه ندارد. اما اگر صورت عدم ازلی بگیرید خب حالت سابقه دارد دیگه. عدم ما نگفتیم که حیوانی که زنده هست تزکیه نشده است. شما بگید که آقا الان حیوانی که مرده است غیر از حیوانی که زنده است، ما اصلا چنجی نگفتیم. گفتیم یه زمانی در عالم تزکیه نبود، موضوع نخواستیم. شما بخواید موضوع را بیارید میدان، بله موضوع عوض میشه، ما اصلا موضوع را نمیاریم به میدان. ما میگیم که در ازل تزکیه‌ای نبود، الانم نیست، موضوع نمیاریم. شما بگید موضوع دوتا شده، توجه فرمودید. این جواب ما بر فرمایش استاد سبحانی بود. یه جواب دیگری هم شهید صدر مطرح کردن، اونم این است که عدم تسکیه را اگر ما به ذات حیوان اضافه کنیم، اون موقع که نه این ذات حیوان فرق نمی کند، ذات حیوان هم قبلا بوده هم الان هست. اما اگر نه اضافه کنیم به حیوانی که مرده، بگیم تسکیه وصف حیوان زندگی نیست، تسکیه عدم تسکیه وصف حیوان چی هست آقا؟ وصف حیوانی است که مرده باشد. حالا مرده دو قسمه، این وقت مثلا تسکیه میشه و یه تسکیه نمیشه. ایشون میبرن اگر به ذات حیوان اضافه کنیم این حالت سابقه داره. بله اگر تسکیه را وصف حیوان بدانیم که روحش رفته، اصلا تسکیه را مربوط به حیوانات زنده ندانیم، تسکیه مربوط به حیوان مرده است، حالت سابقه نداره. بس در یه صورتشون میکنم حالت سابقه دارد اگر تسکیه وصف حیوان ذات حیوان باشه. ذات حیوان الان مرده زنده، ذات حیوان یا تسکیه شده یا تسکیه نشده. اگر اینطور می‌فرمان این حالت سابقه داره، اما اگر نه اضافه کنیم به حیوان مرده، خب حیوان مرده که قبلا زنده بود، اصلا حیوان زنده موضوع نبود برای تسکیه و عدم تسکیه، حالت سابقه نداره. ولی بیانشون مشکل را حل نمی‌کنه، یعنی اشکال استاد سبحانی را بله حل نمی‌کنه. وقت
نمی‌باشه که همون کاری که ایشون داره انجام میده، این بازگشت عدم تسکیه به ماهیت وجوده، به این نهدره بیان می‌کنه.
نه به وجود ده. نه نمی‌خواد بگه ماهیت، که اشکال ماهیت بکنه.
ذات، ذات منظورش
نه، منظور همون وجوده، یعنی ذات موجود. اون اشکال را مثلا نفرمایید، نه ایشون می‌خواد بگه ذات موجود. اگر به ذات موجود حیوان اهم از حی و مرده اینطوری بگیری، چون میگن حالا سابقه داره، بقیه حیوان، حیوانی که بود، نه حیوان ماهیت، نه حیوانی که بود، این حیوانی که وجود داشت یه وقت حالا مرده است، یه وسنده است، کار نداریم. تسکیه وصف حیوان است. اگر اینطوری باشه خب حالا سابقه داره دیگه، قبلا که این حیوان بود تسکیه نشده بود، الان هم شک میکنیم تسکیه شده نشده، حساب عدم تسکیه میکنیم. اما اگر اصلا تسکیه بگیم مربوط به حیوان زنده نیست، تسکیه عدم تسکیه، تسکیه مربوط به چی هست؟ به حیوانی که مرده باشه. اما اذا فرد الثانی به ان اخذ وصفا للمزکی لا لذات الحیوان فالموضوع یکون ما زهقت روحو فکأنه قال ما زهقت روحو اذا لم یکون مزکا فهو حرام. خب بنابراین لهذا لیس این داره عدم النعتی، اینجا دیگه حیوان مرده که اون حالت سابقه نداشت، بگیم که حیوان این حیوان مرده یه وقتی تسکیه نشده بود، توجه فرمودید، علم داشت این تسکیه نشده. این جوابشون مشکل اشکال استاد سبحانی را حل نمی کنه. استاد سبحانی را وصف حیوان مرده نمی دانن، اهم می دانن، ولی می فرماین که همون اهم که بگیریم ذات حیوان بگیریم، باز ذات حیوان عوض شده اینجا. ذات حیوان زنده داریم، ذات حیوان مرده داریم، تبدل شده. این طوری نیست که تبدلی حاصل نشده، توجه فرمودید. اشکال استاد سبحانی را فرمایش شیخ صدر جواب نمیدهد، رفع نمیکند. چرا؟ استاد سبحانی فرمود بله این اهم از وصف زنده و مرده هست، ولی مرده کجا زنده کجا؟ شما نمیتونید وصف زنده را برای مرده بیارید، توجه کردی؟ اون عدم تسکیه یه عدم تسکیه هست، این عدم تسکیه یه عدم تسکیه دیگه هست، اینا از هم جدا هستن. بس بنابراین جوابی که شهید صدر میدن که ما اگر این را وصف ذات بدانیم این حالت سابقه دارد، میگیم نه حالت سابقه ندارد، چون حالت سابقهش موضوع یه قیدی داشت، اون همین بود که زنده بود، الان که این حیوان مرده است، توجه فرمودی. بس وحدت موضوع هم کی قاضی هست؟ عرف قاضیه. عرف میگه با حیوان زنده کجا، حیوان مرده کجا، خدا پدرت بیامرزد، چی میگه؟
نمایه رو تو عرف میگه،
نمیگه
نمایه رو
تو
میگه همونه که بود،
نه این این حیوان این همانی را عقلا و مثلا ممکنه آدم های فیلسوف بگن، ولی حیوان اون مثلا حیوان زنده کجا، میگه حیوان مرده کجا، شما حکم زنده را آوردید برای مرده، میگه بابا این حرفا رو ما نمیفهمیم.
اونجا در صورتی که ما بخوایم احکام دیگه از این استفاده
کنیم، همین دیگه بخواد احکامش رو بخواد استفاده کنه دیگه،
حالا ما وقتی این حیوان زیر شده رو به عرف اسپاریم، میگه بابا این حیوان دیروزی نیست،
میگه به عرف بگید که آقا این حکم همون حیوان زنده را دارد، او تسکیه نشده بود، اینم تسکیه نشده بود، میگه چه فرمایشی، اون اون سرش نبریده بودن، این سرش بریدن، این کجا، این ممکنه تسکیه اینجا صدق بکنه؟
احکام دیگر رو داره بار میفرمایید، این حکمی که حالا همین فرماشه هم خیلیتون، یعنی احکام دیگر رو بخواه بر حیوان مسکول و مزدگاه و حیوان زنده بار کنه، طبعا حکم میگه متفاوته،
خواه احسن تو متفاوته، پس نباید حکم اون رو اینجا بیارید دیگه. عدم تسکیه شهید صدر عدم تسکیه را میخواد بیاره برای چی؟ باید بگه حکم همون اینجا هم هست، عدم تسکیه کنجا هست اینجا هم هست، پس حکمش همینه. و تو فرمودید میگه عدم تسکیه ادامه دارد، پس حکمش هم همونه، حکم عوض نشده.
استاد مثل انسانی که در تحول زمان ذات و ماهیتش یکیه، اما این شخصیت ها و ویژگی
بله مرده و زنده فرق نداره؟ نه انسان همون مرده و زندهش فرق نداره؟ زندهش میگن زندهش پاک است و مرده شد میگه دست بزنی باید بری غسل کنی.
الان مثل زن و مرد و بس ماهیت زن و مرد ماهیت زن و مرد انسانه، دوتاشون یکی هستن، یک ماهیت دارن، بهش تفاوتات این مباحث احکام.
خب حالا بس بنابراین شد تشخیص عرفی. تشخیص عرفی به نظر استاد سبحانی میرسه اینا دوتا هست، ایشون میفرمه این دوتا هستن. اگر تشخیص عرفی دیگه عرف دیگه، اگر تشخیص عرفی این باشه که اینا یکی هستن، بله حساب اشکال نداره. اون مشکلی که بیانی که شهید صدر گفتن مشکل رو حل میکنه، ولی ظاهرا مشکل رو حل نمیکنه. عرف میگه که با اون عدم تسکیه در حالت زنده بود عدم تسکیه، الان که اینا آمدن بسم الله گفتن سرش رو بریدن، شما چطور میگید عدم تسکیه هنوز ادامه داره؟ توجه کردید؟ این را دو تا موضوع میداند و لذا اینجا استصحاب را راه نمیدهد. بعد چارش چی از همون استصحاب عدم ازلی؟ استصحاب عدم ازلی را یه قبول داشته باشید بلی استصحاب جاری خوبه، اما اگه استصحاب عدم ازلی را قبول نداشته باشید اینجا مشکل پیش میاد، حالت سابقه نداره. خب از این بحث گذشتیم، عرض کردیم که راضی به طهارت استاد سبحانی نظرش چی هست؟ میگه که طاهره. توجه فرمودید؟ میفرماید اگر هم اصحاب عدم تسکیه جاری بشود که شون جاری نمیدونن دیگه، این همه اشکال سوم را برخی از اشکالات را وارد میدونن، میگن اصحاب عدم تسکیه جاری نیست. توجه فرمودید؟ خب حالا میان طهارتش میگن طاهره. شما میفرماین اگرم جاری بدانیم میگیم طاهره، اگرم بگیم اصحاب عدم تسکیه جاری هست جاری نمیدونن ها دیگر، اگرم جاری بدانیم ولی حکم به طهارتش میکنیم، میگیم این تسکیه نشده خوردنش حرامه، اصحاب عدم تسکیه کردیم گفتیم چی از آه خوردنش حرامه، ولی میفرماین طاهره. توجه فرمودید؟ البته ایشون قائلن به حرمت اکل، نه از باب استصحاب عدم تسکیه، از راه دیگر، یعنی خوردنش حرامه نه از باب استصحاب عدم تسکیه، یه راه دیگر الان قائل گفت. پس ایشون میگن که استصحاب عدم تسکیه را اگرم جاری بدانیم این فوقش اثبات میکنه چی را؟ حرمت اکل را، اما طهارتش نه. چرا؟ به خاطر این که موضوع نجاست فقط میتبودنه و اینجا میتبودن را نمیتونه اثبات بکنه. در ایشون میفرماین که میته حیوانیست که مات حتف انفه، به همه لغت ها نگاه کنید المیته ما مات حتف انفه، بیفته خودش بمیره. این که آمدن این سرش را بریدن یا با چاقو به شکمش زدن و فلان اینا بریدن، این که ما تحت فنفه نشد، این کسی آمده کشته، درسته تسکیه نشده توجه فرمودید، ولی این حیوان میته نشده توجه فرمودید. پس اون فرمایش که مرحوم شیخ انصاری میگن که ما میگیم هر حیوانی تسکیه نشده باشد، بفرمایید چی هست آقا؟ هر حیوانی تسکیه نشده باشد میته هست، مونه قبول نداره. استاد سبحانی میگن اون چیزی که شیخ انصاری گفته هر حیوان تسکیه نشده پس میته هست، ما اونو قبول نداریم. ما میگیم که نه تسکیه نشده یه چیزیه، چی هست آقا؟ میته یه چیز دیگه هست. وقت دو تا آیه را دلیل میاره، یکی این آیه کریمه حرمت انما حرم علیکم المیته، دلیل استاد سبحانی بر این که عدم تسکیه یه چیزه میته یه چیزی دیگه است. اینجا عدم تسکیه هم اثبات بشود اثبات نجاست نمیشود، چون موضوع نجاست تنها چیه؟ میته بودن. اینجا میته که نیست، انما حرم علیکم المیتتو آیه و دم، حرمه یعنی حرم اکلو دیگه، میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. ما اهل لغیر الله به یعنی چی؟ احلال اون صدایی که مثلا شخصی بانگی برمیداره میگن اون احلال. خب اونایی که بت پرستا که حیوان رو میکشتن در جلوی بت‌های فریاد می آوردن، مثلا لات رو می گفتن، عزا می گفتن، یه صدایی در می آوردن از خودشون، اونا میگن احلال. یعنی اون احلالی که می کردن برای بت‌هاشون. مسلمان میگه بسم الله، اونا یه چیز دیگه می گفتن. آیه میگه حرم علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. اون که با ذکر غیر نام خدا خوش نمی شود. چون فرمان ببینید اینجا قسیم میت ذکر شده، ما اهلا قسیم چیز ذکر شده، قسیم میت ذکر شده. پس میت یه چیز دیگه است، اون که خوش نمی شود برای بت یه چیز دیگه است. توجه کردی؟ آیه دوم، انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. توجه فرمودیم؟ وارد همون آیه است. خب پس بنابراین شاید آیه دیگری هم باشه، حالا ما یاد باشیم. بله، پس سوره نحل آیه 115، در این آیه کریمه میبینید که کشته شدن در مقابل میت ذکر شده، ولذا ایشون میفرمایند که میته یک عنوانیه، احلال برای غیر خدا که تزکیه نمی شود اون یه عنوان دیگه هست. اینا رو نباید به هم مخلوط کرد و ظاهرا حق در اینجا با استاد سبحانی هست. یعنی نمیتوانیم ما فرمایش مرحوم شیخ انصاری را قبول کنیم. ظاهرا میته همون است که بیفته بمیرد، اما اگر آمدن شکم تو شکمش یه چاقو فرو کردن یا به مغزش گلوله زدن، اینها اینا میته نیستن، ولذا احکام میته را نخواهند داشت از نظر نجاست. بله اینها حلال اکل نیستن. چرا؟ برای اینکه تزکیه نشدن. میدونیم تزکیه نشد، یه کافر مثلا زده با تفنگ کشته، اصلا نام خدا را نمیبره او. توجه کردی؟ فریه اودا جربه نشده. پس بنابراین ایشون میفرماید اگرم در یه جای عدم تزکیه جاری شد، فقط اثبات چی میکند؟ حرمت اکل را. اون وقت مطلب بعدی این است که کسانی که قائلن اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، استصحاب عدم تزکیه را اشکال میکنه، مثل استاد سبحانی، راجع به حلیت اکل این چی میگن؟ چی میفرماین؟ اینا دو دسته شدن. یه دسته میگن خب حلاله بخورید دیگه، این حیوانی که مشکوک هست که قابلیت داره ندارد حساب عدم تزکیه جاری بشه و بله میگم حرام هم خوردنش. اما اگر حساب عدم تزکیه جاری نشود چی نتیجه چی هست؟ آقا حلاله. ما اون تزکیه عبارت بود از ذبح، ما ذبح رو هم با شرایط انجام دادیم. اصل موضوعی که رفت کنار، اصل حکمی میاد دیگه، اصالت الهل میاد. یه دسته اینطوری فرمودن، یه دسته مثل استاد سبحانی و مرحوم نائینی گفتن نه، ما میگیم اصل موضوع اینجا جاری نیست، ولی باز حکم به حرمت میکنیم. توجه کردی چطور شد؟ بس راجع به حرمت این حیوان اگر اصل موضوعی را جاری بدانیم، خب روشنه دیگه، اصل موضوع اصل عدم تزکیه جاری است و حکم میشد این حرام حکمش. اما اگر جاری ندانیم بیایید اینا بفرمایید این حلاله یا حلال نیست. اینجا عرض کردم دو دسته میشه، برخی میگن حلاله، این حیوانی که متولد از بس میگه کلب و غنم و لا یشبه و احدهما لا یتبه و فیل اسم احدهما، این حیوان اگر با شرای سیب کردید حلاله، چون اصل موضوع جاری نیست. نوبت میرسد به اصل حکمی، اصل حکمی هم جاری میشه، بگید کلو شیله که حلال. توجه کردید؟ میخورید. اما یه دسته از علما مثل استاد صبحانی میگن نه، اینجا درسته اصل موضوعی جاری نمیشود، به نظر ما جاری نمیشود اصل موضوعی، ولی باز نوبت به اصالت الحل نمیرسن. اون وقت چه بیانی دارن؟ استاد صبحانی یه بیانی داره، استاد مرحوم نائلی یه بیان دیگر دارن. استاد صبحانی اینجا بیانش این است که ما یک سلسله اشیا داریم در دل، در دین اسلام، اینا طبیعتشون حرمته. یه سلسله موارد داریم که طبیعت اونجا حرمته، نباید نزدیک شد. اونجا دیگه اصلا هلیت جار نمیشه، چون طبیعتش حرامه. باید اثبات حلیتش بکنید. اثبات نکردید، همین که اثبات حلیت نکردید کافیه، حکم میشود به حرمت. توجه کردید چطور شد؟ نظر استاد صبحانی چیه؟ میاد که همین که اثبات و حرمت نکردید کافیه. مثلا میاد که یک کسی یه بیعی انجام داده، نمیدونه صحیح انجام داده صحیح انجام نداده، چی میگید؟ میگید اصالت صحه دیگه، میگید این بیعش درست انجام داده. ولی یک کسی وقف را فروخته، نمیدونید که این فروش صحیحه صحیح نیست، اونجا میگیم وقت باطله. باید چرا؟ برای اینکه اصل در بیع وقت حرمته، بطلانه، وقت نباید فروخته بشه، جایز نیست. پس اگر یه جا اصل حرمت بود کافیه، شک کردیم هم میگیم باطله، میگیم حرامه. مثلا از دور یک شبه میاد، نمیدونیم که این محرم است بتونم نگاه کنم، یه ذری نمیشناسم، یا محرم نیست. و اصالت الحل میگه کل شیء اینه که حلال، میتونی نگاه کنی. ولی میگن نه، اصل در فروج چی هست آقا؟ حرمته، شما نباید نگاه کنی. یک زیدی اونجا استاده، نمیدونم این کافر واجب القتل یا مسلمانه. خب اینجا اصالت الحل میگه که میتونی بکشی. نمیدونم آقای این حرام کشتنش یا حرام نیست. حرام نیست کلوشه این لکه حلال، بکش. ولی میگن نه، اصل در دماغی هست آقا، احتیاط، حرمته. پس استاد صبحانی فرمایشون چی شد؟ میگن ما در دین مواردی داریم که از اصالت الحل اینا استثناء شدن. چند مورده؟ اینجاها اصل بر حرمته. میخواییم غیبت یک کسی را بکنیم، خدای نکرده، نمیدونیم این آدم عادله یا فاسقه، میخواییم آبروش را در میان جمع ببریم، یه چیزی بگیم برسه آبروش بره. خب اینجا فرمان حق نداری، باید بدانی که فاسقه. چرا؟ برای اینکه اصل در اعراض حرمته. توجه کردی؟ میفرماین اصل در لحوم هم حرمته، اصل شرعی. از شرع فهمیدیم، در سایه ادله اجتهادی فهمیدیم که بابا اصل در چی آقا؟ لحوم، دما، فروج، اعراض، اصل حلیت نیست، اونجاها اصل حرمته. با اینکه اگر ما بودیم باید میگفتیم حلاله، شک میکنیم حرام، حرام نیست، شبهه موضوعی است، نمیدونیم این آدم واجب القتل یا جایز القتل یا جایز القتل، شبهه موضوعی است، میگی که میتونی بکشی دیگه، توجه کردی؟ ولی نه، اصل در دماغ احتیاطه، اصل در دماغ حرمته و الی غیر ذلک. پس بنابراین ایشون موارد را ذکر میکنن که اصل در دین در اونجاها حرمته و در لحوم هم همین را میفرماین. و علیزا میفرماین ما استصحاب عدم تزکیه نمی کنیم، ولی اصل در لحوم چیه؟ حرمته. پس میگیم که این حرامه، الا ما ثبت حلیته، مگر اونجا که ثابت بشود که این حلاله، قابل تزکیه است. ثابت نشد میگیم نه، این حرامه. این بیان ایشون، این بیانشون رو میپذیریم. به ظاهر بیان در بعض جاها خوبه، در دماغ و فروج اینها خوبه، اونجا دلیل داریم مثلا باید احتیاط کرد، ولی در لحوم چه دلیلی داره شما؟ بگید اصل در لحوم هم حرمته باید دلیل بفرمایید اصدر لهم حرمته. به چی دلیل اصدر لهم حرمته؟ در یه جاهای دلیل داره مثل دماغ، توجه کردی؟ اما در غیر اون موارد ما دلیل نداریم که اصل حرمته. پس این فرمایششون رو نمیتونیم ما بپذیریم، چون دلیل اقامه نمیفرماین. از کجا اصل در لحوم حرمته؟ باید دلیل اقامه بفرماین. توجه کردی؟ حالا در باب فروج و اینا ممکنه کسی بگه اصل حرمته، اما در اینجا اونجا ممکنه ادله اینطور استفاده بشه، ولی اینجا ما دلیل نداریم. الحمدلله رب العالمین.